امروز طبق برنامه که اعلام شد میخوام در مورد خدمات رضاشاه بزرگ صحبت کنم و یک مطلب اساسی بر مبنای اسناد و مدارک اثبات برسونم. یک مطلب 100% غیر واقعی و خلاف حقیقت که متاسفانه بر اثر تبلیغات شوم مورخان مستور و مغرس و بیوطن و ایادی خیانتکار بیگانه به صورت اعتقاد عمومی در آمده و حتی از بسیاری از روشن فکران ما باور دارند این مطلب خلاف واقعه اینه که میگن چون انگلستان در اثر تحولات بین المللی و مقاومت شدید احمد شاه نمیدونن که احمد شاه خائن، اون قرارداد 1919 رو نه تنها قبول کرد، نه تنها 500,000 تومان رشوه گرفت، نه تنها یک سفر نامحدود برای عیاشی به جنوب فرانسه رشوه گرفت، نه تنها سند تحت الحمایتی گرفت. اینا همه این خیانتکار انجام داد، اما تو تاریخ ما هست که احمد شاه با قرارداد مخالفت کرد. خب طبق این عقیده میگن چون احمد شاه با این قرارداد مخالف بود، به علت این مخالفت و مخالفت افراد وطن پرستی چون مشیر الدوله، نمیدونن که این مشیر الدوله و باباش چه خیانت های کردن از قرارداد دارفیره که همین بابای آقا رشته گرفت و تا این پول های که قرض کردن از روسیه این شخص اون کمیسیونش گرفت، قرارداد های بعدی همه خیانت ها پشت سر هم قرارداد 1907 به این شخص مسجل کرد. حالا در تاریخ ما مشیر الدوله شده وطن پرست و رضا شاه شده نوکر انگلیس. بله چون این عقیده هست، این عقیده ناروا میگه چون این انگلستان متوجه شد که به علت مخالفت احمد شاه یا امثال مثل مشیر الدوله اجرای قرارداد 1919 که هدفش تحت الحمای ساختن ایران و تحت تسلط درآوردن تمام امور مخصوصا ارتش و دارایی کشور ایران بود، وقتی فهمید که این در شرایط سیاسی آن روز انجامش و اجراش امکان پذیر نیست، از این جهت در صدد در آمد که رضا شاه رو بیاره سر کار و بدون این که اسمی از قرارداد 1919 به میان بیایه یک دیکتاتوری شدید برقرار کنه و تمام مفاد اون قرارداد اجرا کنه، یعنی روح قرارداد 1919 رضا شاه اجرا کنه بدون اینکه کسی از اون باشه. کسی که این قبیل مطالب خلاف واقع به خورد مردم ایران میده اغلب مورخین انگلیسی هست. یکی از اینها که متاسفانه جزء میلیون هم اسمش هست، شخصی که من اسمشو گذاشتم حسین کذاب، منظورم حسین مکی است. در انگلستان من فکر کنم همه شنوندگان گرامی این عرض من قبول داشته باشند که انگلستان وقتی که ببینه مردم با یک رژیم مخالف شدند، مثلا با همین رژیم فعلی در ایران، ایادی خودش در لباس دیگه میاره علم میکنه و اون ایادی جدید میاین سر کار آقای خاتمی میاد یا آقای احمدی نژاد میاد. در ابتدا ببینید اینا همه محبوب بود، از وقتی که موضوعی گذشت میبینن نه. یعنی یک موضوع دیگه اینی که وزارت خارجه و اینتلیجنس سرویس انگلستان قرن‌هاست عوض نشده، یعنی اونطوری پیشرفت کرده، همونطوری که من بارها عرض کردم، که هر روز مثل روز پیش بوده در طول 300 سال یا 200 سال و هیچ تغییر یعنی تغییر چشمگیری درش پیدا نشده. تمام کارمنداش کارمندان روز پیش بودن. اون تحولات پیدا شده بسیار جزئی به نظر رسیده. امروز یه رئیس تغییر کرده، معاونش آمده سر کار و بقیه کارمندا هر کدوم یه درجه آمدن بالا. اینها سیاست و همه چیز سابقه هر امری رد این سال قبل در طول سابقه خدمتشون فرار گرفتن. اما در آمریکا یک رئیس جمهور جدید که میاد، وزیر خارجه جدید میگذاره، تمام تشکیلات وزارت خارجه رو عوض میکنه، هیچ کدوم از سابقه امر اطلاع ندارن. در این وضع انگلستان موقعیت خیلی مناسبی پیدا میکنه که ایادی خودشه با اون نیرو و قدرتی که داره غالب کنه، هم به بوش غالب کرد، هم به اوباما غالب کرد و هم به افراد بی اطلاع و خالی و ذهن دیگه که در آینده خواهند آمد غالب خواهد کرد. این آقای ولی رضا نصر که باباش نوکر انگلیس بود، پدر بزرگش انگلیسی بود، آنقدر اطلاع در مورد دکتر ولی نصر وجود داره، انگلیسی بودن او، که میشه در با اون اصلا چند جلد کتاب نوشت. یک دفعه این شخص میشه مشاور آقای اوباما، غالب میشه. یا وقتی که مردم با این رژیم جمهوری اسلامی مخالف میشن به شدت، یک دفعه میبینی آقای گنجی ها و کدیور ها و اینها در یک لباس دیگه پیدا میشن و میایند و هیچ میخوان برای آینده دو دفعه همون رژیم با یک اسم دیگه برقرار کنن. حالا از این مطلب بگذاریم. در وقتی هم که میخواست نفت ملی بشه، آمریکا بود که برای اولین بار و آخرین بار آمریکا یک دفعه با انگلستان در افتاده. اون بعد از جنگ بود در مسئله نفت که اون نفتی که در اختیار داشت از خاورمیانه و اینها خیلی کم بود، حمله کرد و مقدار زیادی از نفت خاورمیانه رو تصرف کرد به دلایل مختلف. بعد که انگلستان دید و از خرابه باشه دیگه ساخت که هنوز هم ساخته، در اون وقتی که حمله کرده بود در عربستان و عراق و جای دیگه و اینها، در ایران هم به میدان آمده بود، دولت انگلستان یک جمعی رو به اسم ملیون و طرفداران آمریکا غالب کرد به آمریکا. یکی از اونها این حسین مکی بود، یکی حائری زاده بود و یکی در رأسشون مصدق بود. اینها به اسم ملیون به آمریکا غالب شدند. این آقای حسین مکی میگه در کتابش در جلد اول، جلد اول تاریخ 20 ساله ایران، مثل که 8 جلد هست، در جلد اول صفحه 66 میگه، میگه در ایران پس از آن که حکومت بلشویکی در روسیه تسدید شد، انگلیسی ها با مطالعه اطراف و جوانب اوضاع کلی جهان و خصوصا شرق تصمیم گرفتند حکومت نویمی در ایران روی کار آورند که یارای مواجهه با حوادث احتمالی را داشته باشد. این حکومت مطابق نقشه انگلیسی ها بایست قوی باشد. ببینید با همین کلمه اون قدرت رضا شاه رو میگذاره به حساب انگلیسی. این مطابق نقشه انگلیسی ها باید قوی باشد، فعال باشد، ظاهرن ارتشی نیرومند مجهز کند، به ملوک و توایفی خاتمه داده و نفوذ حکومت مرکزی را تا دورترین نقاط کشور بست دهد. صنایع جنگی برای تهیه مهمات نظامی ایجاد نماید. ببینید این فرد بی‌وجدان لعنت شده به اسم حسین مکی میآید تمام خدمات رضا شاه را به جایی که تقدیر بکنه همه را از ابتدا تا انتها میگذاره به حساب انگلیس. یک حکایتی هم میسازه این حکایت که اصلا خلاف عقله، ولی چون کینه و دشمنی در دل بسیاری از این افراد از مخالفان وجود داره این حکایت قبول میکنن. من اون حکایت میخونم، شما ببینید چقدر این حکایت احمقانه است و چقدر رزیلانه و ناجوان مردانه. میگه حکایتی که سید جلیل اردبیلی از معارف آزادی خواهان ایران در دوره دوم سمت نمایندگی مجلس را داشت برای نگارنده نقل کرد. آقای اردبیلی فقط برای آقای مکی نقل کرده، خیلی خوب، و قرائن خارجی و جریان اوضاع نیز آن را تایید نمود. با اعتماد کاملی که به صحت قول این آزادی خواه پاک دامن بارد قابل توجه و حاکی از روح سیاستی است که انگلیسی ها در آن مرحله از تاریخ ایران اتخاذ نمودند. اردبیلی حکایت کرد و از من خواست تا وقتی در قید حیات است این حکایت را نقل نکنم، ولی بعد از مرگش حالا هرچی میخواه از قول هر کس میتونه دیگه از قول مرده ها که اشکال نداره. اکنون که او وفات یافته است من از قید سوگندی که یاد کردم آزادم. اردبیلی عضو هیئتی بود که از طرف مشیر الدوله برای حل و تصفیه قضیه میرزا کوچک خان مأمور رشت شده بود. یک هفته قبل از سقوط کابینه از طرف مشیر الدوله فوراً به تهران احضار گردید و پس از بازگشت به تهران روز بعد مشیر الدوله رئیس الوزرای وقت اردبیلی را با یک نفر دیگر از اعضای آن هیئت به منزل خود دعوت کرد و قبلا آنها را با قید سوگند متعهد کرد تا آنچه که برای آنها میگوید تا او زنده است برای کسی نقل نکند. سپس بسته کاغذی به ایشان نشان داد و میگوید پست میان بوشهر و شیراز که متعلق به انگلیسی ها بوده است سرقت شده و دوستان آن که به دردشان میخورده انتخاب کرده و برده و کاغذها را کنار جاده ریختند. ژاندارم ها که در تعقیب سارقین رفته بودند کاغذها را ضبط و به تهران فرستادند که اینک مشاهده میکنید. در ضمن این کاغذ ها نامه مفصلی از نایب السلطنه هندوستان خطاب به سفارت بریتانیا بود که حاوی نقشه کلی راجع به ایران می باشد. نقشه آینده انگلیسی ها به توش که از این نامه استنباط می شود این است که یک حکومت دست نشانده قوی روی کار بیاورند و حسین منظمی ایجاد کنند و کارخانجاتی احداث نمایند و عمران شهرها خصوصا شهرهای شمالی را توسعه دهند و در مرکز نیز ابنیه بزرگی به منظور مراکز ستادی ارتش انگلیس ایجاد کنند. به نفوذ رؤسای عشایر و ایلات مشکوک خاتمه دهند و مخالفین سیاست انگلیس را مرعوب و منکوب نماید و راه آهنی از شمال به جنوب کشیده شود. ببینید تمام خدمات رضا شاه شهر داده. اینها همه از 30 سال جلوتر انگلستان نقشه کشیده بود. وقتی که میگیم آقا انگلستان در این انقلاب 1357 دست داشت، فوراً آقای مهری در رادیوی صدای ایران میگه آها استوری توته آقا این تئوری توطئه نیست، این اسناد و مدارک فراوان هست که انگلستان به آمریکا این انقلاب به وجود آوردند. حالا اون آقای مهری قبول نمی کنه، ولی این قبول می کنه که تمام این خدمات رضا شاه از ابتدا تا انتها همه انگلیس بخش کشید داد به دست رضا شاه، دونه به دونه گفت انجام بده. خیلی خوب، حال بقیه این حرفای آقا مکی مشیر دوله پس از آن که نامه را برای ما خواند، کلیه کاغذ ها را در بخاری افکنده و در حضور ما سوزانید، به طوری که دیدیم جریان اوضاع بر همان زمینه بود. حالا شما بیاید فکر کنید این آقای مشیر دوله، این حرف آقای اردبیلی اصلا در راست به عقل جور می آید. آقای مشیر دوله یک هفته قبل از سقوطش بگه آقای اردبیلی بیا اینجا با یه نفر دیگه، و یه نفر دیگه هم معلوم نیست کیه. خب بگه آقا یک بسته کاغذ نشونی بده، یه دونشور داره که این حرفا روش بوده، بعد همه رو بسوزه. این آقای اردبیلی هم بیایه برای آقای مکی بگه آقای نایب السلطنه هندوستان آیا از تمام سیاست اطلاع داشته، و انگلستانی که ما میدونیم هر اقدامی که میخواد در هر زمان بکنه، اون اقدامی که میخواد بکنه در رأی اون افرادی که زیر نظر هستن میگذاره، یعنی برای همه نامه مینویسه، اظهار نظر میخواد و بعد اون اجرا میکنه. هیچ وقت برای 20 سال آینده برنامه نداره، هر قدمش با توجه به اوضاع روز هست. حالا این اومده برای اردبیلی نامی، شما اسم اردبیلی رو شنوندگان گرامی شنیده بودید، برای فرد گمنام گفته که آقا هیچ کسی که نگو، اونم اومده به مکی گفته، آقای مکی هم بد نوشته. اصلا این حرفا چرت، اینها شدن تاریخ ما، تاریخ ما بر مبنای این حرفا هست. اما مهمترین کسی که این دروغ هاره باعث شده که همه جا پخش بشه، آقای مصدق لعنت الله علیه هست. قبل از اون که من حرفای مصدق نقل کنم، اجازه بدید نظر دو نفره در مورد این آقای مصدق اول عرض کنم. یکی آقای سید حسن مدرس، همون مدرس مشهور، همون آیت الله میخواد بگید، حجت الاسلام میخواد بگید، هر چی میخواد بگید، آقای مدرس. این آقا در دوره ششم مجلس در سخنرانی که کرده میگه سیاست علمی است که مدارکی دارد و هر مرد سیاسی باید آن را طی کند. کلاس اول سیاست عوام فریبی است. آقای مدرس میگه من با نبوغ ذاتی که در آقای مصدق السلطنه سراغ دارم یقین دارم که ایشان همیشه در این کلاس خواهد ماند و به کلاس دوم هرگز ارتقا پیدا نخواهند کرد. عمر من کفاف نمیدهد، ولی 20 سال بعد خواهید دید که آقای مصدق در همان کلاس اول باقی است. در آن روز تصدیق خواهید کرد من اشتباه نکردم و واقعا اشتباه نکرده بود. این آقای مصدق تا پایان عمر همون کلاس اول عوام فریبی که داشت ادامه داد. این تنها آقای مصدق نمیگه، آقای وثوق الدوله همون خائن، ولی این اظهار نظرش بسیار جالبه. آقای وثوق الدوله میگه یک نکته دیگر را هم لازم میدانم به ایشان متذکر شدم، یعنی به آقای مصدق، که غالب محصلین و مبتدیهای سیاست در دوران تحصیلات خود یک دوره درس تحصیل وجاهت را لازم میدانند و اگر ایشان فعلا در آن دوره از تحصیلات خود واقع هستند، البته بنده ایراد و اعتراضی بر ایشان ندارم، ولی باید عرض کنم که من در دوره تحصیل سیاست از تعلیمات این کلاس به کلی صرف نظر کردم و از کلاس ما قبل مستقیما و به طور تفره به کلاس بعد رفتم. به این جهت در مبارزه عوام فریبی و وجاهت و وجاهت طلبی ممکن است مغلوب شدم. ولی از ایشان سوال می کنم که لااقل در موقعی که سخن از منافع عالی مملکت گفته می شود، آیا بهتر است باز هم ورزش، آیا بهتر نیست باید باشد باز هم ورزش آن کلاس را تکمیل نمایند یا شاگرد بنده بشوند؟ این مطلب از کتاب دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او نوشته حسین مکی از صفحه 115 حرفار آقای وسوق الدوله در پاسخ یکی از سخنرانی های آقای مصدق گفته. حالا تما بیشتر این حرفای که علیه رضا شاه میزنن بر مبنای حرفای این آقاست. این آقا اولین سخنرانی که در تاریخ 16 اسفند 1322 در دوره 14 مجلس که همه نمایندگانش بدون استثناء تا انگلیسی بودن یا روسی، چون ایران در اون وقتش تحت اشغال نیروهای روس و انگلیس بود و تمام نمایندگان یا باید به یعنی در اونجای که ارتش انگلیس بود به تایید ارتش انگلیس و در اونجای که ارتش روس بود به تایید اون روس برسه، به همین جهت تعدادی از نمایندگان اون مجلس تودهی بودن. خب حالا آقا در اولی سخنرانی که در مورد مخالفت با اعتبارنامه فیضیا میگه، ببینید چی میگه. میگه دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشید و 20 سال برای متفقین امروز ما تدارک مهمات. واقعا ببینید این خط آهن، این آیا این با پول ما و به ضرر ما بوده؟ حتی آهن که من چند بار در موردش صحبت کردم، انگلستان میخواست ایران حتی آهن نداشته باشه و تمام سخنرانی های آقای مصدق در مجلس در ابتدا در مورد بیهودگی حتی آهن بود که آقا برو کارخونه قند بخر اینا به چه درد میخونه. بعد که دید رضا شاه نیروی داره که نمیشه اون منصرف کرد، گفت خیلی خوب بیا آقای رضا خان یا رضا شاه از مرز عراق انتهای خط آهن اروپاست و کرتو اسمش بود، یا اسم بیا خط آهن بکش تا زاهدان تا کویت، مرز فعلی پاکستان، تو اون وقت مرز هندوستان، یعنی همه پاکستان هندوستان جدا نشده بودن، که اگر او خط آهن کشیده میشد انگلستان راهش به استرالیا به تحت الحمایه بود و سایر کشورهایی که در این مسیر تحت الحمایه انگلستان بودند از جمله خود هندوستان، ببینید چقدر به انگلستان نزدیک میشد و کالا و مسافر میتوانست خیلی سریع حمل کنه. اما رضا شاه چه کار کرد؟ رضا شاه 4 استان که وصل به ایران نبود ایران وصل کرد. من بارها عرض کردم که قبل از اون که رضا شاه خط آهن بکشه ایرانی ها راه ورود به خوزستان نداشتن. خوزستان که اسمش عربستان بود و حاکم شیخ عدل بود، فقط بختیاری ها اونم در تابستان از راه های کوهستانی میتوانستن برن خوزستان. ولی اگر یک فرد عادی میخواست به خوزستان بره حتما باید گذرنامه ویزای انگلیس بگیره. چرا؟ برای که فقط 2 راه داشت. یک راه اینه که بره بغداد، بعد از بغداد بره بصره و از اونجا وارد ایران بشه. عراق تحت حمایه انگلیس بود و کسی که میخواست از این راه بره باید ویزای انگلستان بگیره. راه دوم این که از بوشهر بره و بره شط العرب و بصره، اونجا هم باز قسمت آخر اون باید ویزا از انگلستان میگرفت. و ما ایرانی ها ما برای رفتن به این خونه خودمون راه نداشتیم. انگلستان میخواست اونجا یک مستعمره نقلی به پادشاهی یا حکومت یا هر چیز شیخ خزر داشته باشه. شما خودتون بذارید جای انگلستان، آیا دلتون میخواست خطا هم بیایه و این دو استان زرخیز به ایران وصل کنه؟ حالا چه کارشکنی هایی کرد، چه خرابکاری هایی کرد که یکی از کارشکنی ها و خرابکاری ها توسط پسر آقای مصدق انجام شد. اگر نمیدونید بدونید، آقای مهندس احمد مصدق بعد از اون که از اروپا آمد به شرکت تشکیل داد با رئیس فراماسونری ایران آقای حسین شقاقی و اون شرکتی که تشکیل داد احداث قطعه سوم راه آهن جنوب خوزستان اینها به عهده گرفتن و مدت ها هم معطل کردن و انواع خرابکاری ها به وجود آوردن. مصدق میگه هر کس هر کار در این راه آهن بکنه خیانت به ایرانه، خیانت به کشوره. اون وقت پسر خودش میره مقاطعه این خط این کار خیانت آمیزی میگیره و اون همه خرابکاری میکنه. حالا این بمانه در مورد این راه آهن، من چند دفعه صحبت کردم، باز هم در آینده صحبت میکنم. این آقای مصدق ادامه میدن که اونجایی که گفت دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشید و 20 سال برای متفقین امروز ما تدارک مهمات دید، عقیده و ایمان رجال مملکت را از بین برد، املاک مردم را ضبط و فساد اخلاق را ترویج، قدرت دادگستری را متزلزل کرد، برای بقاء خود قوانین ظالمانه وضع نمود و چون به کمیت اهمیت میداد بر عده مدارس افزود. آقا کدوم دانشگاه در اون وقت بود؟ کدوم مدرسه دبیرستان بود؟ کدوم همینطور داره میگه آقا بر افزود، حالا داره همون هم تخته میکنه که آقای دانشگاه درست کرد این معلومات متزلزل که معلومات کم کرد. حالا ببینید، چون به کمیت اهمیت میداد بر عده مدارس افزود و به کمیت عقیده نداشت، طرح معلومات سطح معلومات تنزل کرد، کاروان معرفت به اروپا فرستاد، نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد. اگر به تدریج که دختران از مدارس خارج می شدند حجاب رفع می شد چه می شد؟ رفع حجاب از زنان پیر و بی تدبیر چه نفعی برای ما داشت؟ اگر خیابان ها آسفالت نمی بود چه می شد؟ اگر امارت ها و مهمان خانه ها ساخته نشده بود به کجا ضرر می رسید؟ من می خواستم روی خاک راه بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. وقتی این حرفا رو میزده پشت تلیبون مجلس این عوام فریب گریه کرده بود و بغض کرده بود و پا به زمین میکوبیده. مردم هم فکر میکردن این رضا شاه که این خیابونا را آسفالت کرد، این که الان متفقین آمدن ایران گرفتن به علت این ها هست. اگر رضاشاه کار کرده بود و خیابونا خاکی بود این متفقین نمی آمدن، اگر راه آهن کشیده بود نمی آمدن. حالا این مطالبی که عرض کردم اینها نمونه هایی بود از اون چی که الان روشن فکران ما هر جا می رسند ادعا می کنند. ادعا می کنند که آقا رضاشاه آمد از طرف انگلستان که روح قرارداد 1919 اجرا کنه. من استدعا میکنم به این عرایض من گوش فرا بدهید، آن وقت مطمئن هستم اگر کینه شطوری نداشته باشید به روح رضا شاه تحسین میفرستید، تحسین میفرستید، آفرین میفرستید و به روح مصدق و حسین کذاب و دیگر کسانی که این اراجیف اسم تاریخ به ما تحمیل کردن نفرین میترسید. حالا من میخوام ببینم آیا رضا شاه روح قرارداد 1919 به مرحله عمل در آورد یا نه. اول باید ببینیم روح منظور از روح قرارداد چیه. من برای که به همه شنوندگان اول شرح بدم روح قرارداد یعنی چه، یک مثال واقعی براشون میکنم. بعد از اون که رژیم جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد، یکی از ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت داشت یک وکالتنامه رسمی با مهر و امضای سفارتخانه برای یکی از دوستان خودش در ایران فرستاد. از او درخواست کرد که خانه ملکی او در ایران که از مستأجر خالی شده بود مجدداً به اجاره واگذار کنه. این دوست اون صاحب خونه بعد از چند روز جستجو یک مستأجر مناسب پیدا کرد و موافقت کرد که با چه قیمتی خونه رو به چه مدت به اجاره بده و ودیعه هم گرفت و یک قولنامه خصوصی با او منعقد کرد نوشت. اما همین که دو نفر رفتند به محضر که سند رسمی تنظیم کنند، در اونجا رئیس محضر بهشون گفت متاسفم، برای اینکه بخشنامه شده که وکالتنامه های صادر از خارج از درجه اعتبار ساقط هست و ما نمیتونیم طبق این وکالتنامه که سفارت ایران در خارج تنظیم کرده خونه رو به اجاره بدیم. خب چه کار بکنن؟ این دو نفر آمدن رفتن تو خونه با هم گفتن خب ما چه لزومی داره که وکالتنامه رسمی تنظیم کنیم؟ آقا تو برو تو خونه بنشین، همون قرنامه ای که غیر رسمی انجام دادیم او کرایه ای قرار شده هر ما به من بده و با همون قرارداد و با همون قرنامه. خب این هست روح اون کاری که میخواستن در معذر بکنن. حالا اگر رضاشاه هم همون کاری که در قرارداد 1919 انگلستان میخواست بکنه، اگر یک ذره یک سانتیمتر در جهت اون قرارداد کاری انجام داده، از 100 سانتیمتر اگر یک سانتیمتر انجام داده، من اونجا قول میدم که رضا شاه برخلاف واقع بگم خائن و این جسارت و اهانت به اون مرد بزرگ بکنم. ولی خوشبختانه ما خدمات رضا شاه که میخونیم حتی یک سانتیمتر در جهت اون قرارداد نیست. چرا؟ من الان براتون عرض میکنم. در اون قرارداد به طور کلی دو چیز قرار بود تحت نظر انگلستان باشه، یعنی تمام امور ایران تحت نظر انگلستان باشه، اما به طور کلی دو چیز، یکی امور مالی یکی ارتش. تمام امور مالی یعنی ریشه حیات ایران در دست انگلیس بود. بلافاصله بعد از اون که این قرارداد شوم 1919 بسته شد، اون خائنی که الان همه جاهدش تعریف میکنن به عنوان وطن پرست، اون آقای نصرت‌الدوله فیروز، ببینید چقدر کتاب در تعریف و تمجیدش نوشتن. حالا کار نداریم یکی چه اون خوارش ستاره نوشته، یکی اون خوارش مرگم فیروز زن کیانوری و خانه بزرگ نوشته، چند تا از برادرها دیگهش نوشتن یا دوستانش نوشتن، ولی همه جا تعریف کردن ازش. آقا اینها شاهزاده نبودند، برای خاطری که اینها جردشون میرسه به عباس میرزا قبل از اون که فتحعلی شاه پادشاه بشه متولد شده بوده. حالا اینها به اون میگن شازده، به شاهزاده رضا پهلوی میگن آقا نباید گفت شازده، آقا این پسر شاه بوده، این نباید بهش گفت، اونهایی که پسر شاه اصلا نبودن باید همه جا گفت. همون کسی که داره میگه شازده فرما همون تس حالا داره میگه آقا به چرا باید به این رضا پهلوی گفت شاهزاده؟ عجیبیه، خیلی کشور عجیبیه. حالا در هر حال این آقای نصرت الدوله فیروز در انگلستان دو نفر استخدام کرد، هر کدوم از دو نفر با یک گروه امراه اومدن ایران. یکی آقای آرمیتاژ اسمیت، همون شخصی که آقای مشیرالدوله وکالت بهش داد، مشیرالدوله که حالا همه میگن خادم، این خانه بزرگ وکالت بهش داد و برو اختلافات ایران و شرکت نفت انگلیس ایران حل کن. اونم رفت شرکت های وابسته به شرکت نفت همه رو اکثر بخشید به انگلستان، اغلبشونه. و بعد هم مصدق و قرارداد اجرا کرد. حالا مصدق شده وطن پرست، مشیرالدوله هم که آرمیتاژ اسمیت اون اختیار داد، اون هم شده وطن پرست. رضا شاه و محمد رضا شاه شدن خائن. بله جای جونها وطن پرست باشن، حتما محمد رضا شاه و رضا شاه خائن هستن در مقابل اونها. یک نفر آرمیتاژ اسمیت استخدام کرد، یک نفر جنرال نیکسون. این دو نفر آمدند هر کدوم با یک هیئت همراه، از همون وقت به عهده گرفتند. اون آرمیتاژ اسمیت امور مالی ایران به عهده گرفت، اون یکی امور نظامی رو به عهده گرفت. خب حالا باید ببینیم آیا رضا شاه امور مالی و امور ارتشی رو چجوری انجام داد. آیا طبق همون نقشه اونها بود؟ طبق اون نقشه قرار بود که ارتش ایران، ایرانی ها، تمام افسران انگلیسی باشند و ایرانی ها، حالا یادم نیست دقیق از ستوان یا از سروان بالاتر نروند، احتمالا از ستوان، اما این ستوان یا سروان بودنش الان دقیق به خاطرم نیست. در اون قرارداد، در قرارداد 1919 در نظر بود که کلیه کارشناسان و مستشاران خارجی مورد نیاز ایران منحصراً از کشور انگلیس تأمین شوند. خوب شنوندگان گرامی این عرض بندر توجه بفرمایید، طبق قرارداد 1919 در اومد صراحتاً ذکر شده بود که تمام کارشناسان و مستشاران خارجی باید منحصراً از کشور انگلیس تأمین بشن. تنها لطفی که انگلیس در آن زمان در آن قرار داد و عمل آورده بود میدونید چی بود؟ یک لطف بزرگ توی بود که انگلستان اجازه داده بود تعدادی مستشار خارجی که از کشور فرانسه و بلژیک در رشته های غیر نظامی و غیر مالی در این کشور خدمت می کنند، حداقل تا پایان دوره استخدامی خود به کار ادامه دهند. فقط اجازه داده بود این مستشاران فرانسوی و بلژیکی تا اجازه بدید اینجا باشند تا مدت خدمتشون تموم بشه. این نهایت لطف انگلستان بود. حتی اسناد وزارت امور خارجه انگلیس نشان میده که 4 نفر استاد حقوقدان که مذاکرات مربوط به استخدامشان جهت تدریس در ایران قبل از انعقاد قرارداد انجام شده بود ولی بعد از انعقاد قرارداد عازم ایران شده بودند، انگلستان از حتی از اینها میخواست جلوگیری کنه و با آمدن اونها مخالفت کرد. من یک نامه، یک قسمتی از یک نامه سفیر کبیر وقت انگلستان در آمریکا رو میخونم. این آقای سفیر کبیر در اون وقتی که قرارداد امضا شده مرتب ناراحتی های دولت آمریکا رو به انگلستان گزارش میداده و محرمانه به دولت انگلستان پیشنهاد کرده که آقای آقای لورد کورزون، اون در اون وقت وزیر خارجه انگلستان لورد کورزون بوده، میگه آقای کورزون اقلا آمریکا رو بگذارید کنار بلژیک و فرانسه، به اون هم اجازه بدید که داشته باشه چند تا مستشار. شما ببینید، من میخونم این اون نامه سفیر در تاریخ 17 اکتبر 1919، 24 مهر 1298، سند شماره 818 در مجموعه اسناد وزارت خارجه انگلیس، یعنی 2 ماه و 8 روز بعد از انعقاد قرارداد. این آقای سفیر لورد کورزون اینطور نوشته هر آنگاه که آمریکاییان در شکایت را باز می کنند و می گویند که تحت قرارداد جدید حتی اگر خود دولت ایران هم مایل به استخدام مستشاران آمریکایی باشد، انگلیسی ها از دادن چنین اجازه‌ای به دولت ایران خودداری خواهند کرد. به عبارت دیگر، موقعی که ما را متهم می کنند و می گویند حکومت انگلستان حاضر نیست همان حقی را که نسبت به اتباع بلژیک و سایر دول اروپایی در ایران قائل شده است شامل حال آمریکاییان نیز بسازد، ناچار رویه سکوت در پیش می‌گیرد، چون حقیقتاً جوابی که آنها را قانع کند در اختیار ندارد. این تلگراف محرمانه سفیر آمریکا در سفیر انگلستان در آمریکا. حالا وزیر خارجه آمریکا جواب میده. آقای لورد کورزون در تلگرام مورخ 21 اکتبر، یعنی 4 روز بعد از اون تلگراف، 21 اکتبر 1919، یعنی 28 مهر 1298، مثل که مثل همین روز بوده، 28 مهر 1298، عجیبا الان هم هست، خیلی تاریخ عجیبه ها، این از نظر تقارن این دو تاریخ، 28 مهر 1298. خب به این تلگرام چنین پاسخ داده، این پاسخ هم سند شماره 824 در مجموعه اسناد وزارت خارجه امور انگلیس میشه: بیان وضع آمریکاییان و وضع بلژیکی ها و فرانسوی ها که هم اکنون در دوائر دولتی ایران مشغول کارند، این فرق اساسی وجود دارد که اینان، یعنی اتباع بلژیک و فرانسه، همان کسانی هستند که پیش از جنگ استخدام شده بودند و دوره خدمتشان سال گذشته، خودم اضافه می کنم، یعنی پیش از انعقاد قرارداد تمدید شده است، در حالی که اگر یک مستشار آمریکایی اکنون استخدام شود، ورودش به دستگاه دولتی ایران امریز تازه. با این همه، چنان که ما بارها اعلام کرده ایم، اگر دولت ایران با جلب موافقت قبلی ما خیال استخدام آمریکاییان را داشته باشد، ما هیچ گونه مخالفتی ابراز نخواهیم کرد. این هم آدم لطف کردن که ما در آینده اگر دولت ایران با جلب موافقت ما مایل باشه آمریکایی‌ها استخدام کنه، ما حرفی نمی‌زنیم. امری محال بوده، چون هیچ وقت اون روشی که از ابتدا وجود داشته که باید مورد نیاز که احتیاجات و نیازمندی های وزارتخونه ها توسط این کارشناسان بررسی بشه و این کارشناسان تایید کنند که چه مستشارهایی لازم است و اون وقت از انگلستان استخدام کنند. کجاش دولت ایران اجازه داشته که بتونه بگه که آقا من میخوام فلان آمریکایی استخدام کنم؟ و بلافاصله اونطوری که عرض کردم، این مستشاران یعنی دیکسون و آرمیتا جسمیت آمدن. در هر حال این هم تعلیق به محال شده بود و یعنی گول زد آمریکایی‌ها که آقا امکان نداره. خیلی خوب، حالا مثلا در موارد متعدد آمدم کارهای رضا شاه رو بررسی کردم. شنوندگان گرامی، آیا قبول کردید که طبق قرارداد 1919 مستشاران باید از انگلستان یا توسط این تایید این دو تا مستشار، یکی مالی و یکی نظامی، استخدام بشن؟ حالا اگر رضا شاه همین کار کرده، یعنی مستشاران از انگلستان استخدام کرده، این میشه روز قرار داد. اگر رضا شاه از انگلستان مستشار نظامی، مالی، صنعتی، هر چی استخدام کرده طبق قرارداد 1919 همونطوری که انگلستان میخواست از اونجاست، بله باید گفت، ولی اگر از اونجا نبود، لعنت به اون کسانی که اون کینه اونا رو وادار میکنه که باز هم حرفای من قبول نکنن. بنده زحمت زیاد متحمل شدم، از روزی که رضا شاه اومده سرکار رفتم اون صورت جلسات سخنرانی های مجلس شورای ملی تا روزی که رضا شاه رفته همه رو بررسی کردم. بله دلم میخواسته، یعنی خوشحالی من در این بوده برم حقیقت کشف کنم. تمام مستشارانی که در دوران رضا شاه استخدام شدن بدون استثناء با تصویر مجلس شورای ملی بوده، یعنی رضا شاه خودش هیچ وقت نگفت فلان مستشار از کدوم کشور استخدام کنید. تمام مستشاران با تایید مجلس بوده. من هم رفتم از صورت جلسات مجلس، یعنی موثق ترین و معتبر ترین اسناد برآوردم. از کجا بودن؟ 111 مستشار از آلمان بود. آلمان در ردیف اول قرار داشت. آلمان دشمن انگلیس، دشمن ترین دشمن انگلیس آلمان بوده. رضا شاه را میدونید انگلستان برای خاطر همین که میگفت رضا شاه طرفدار آلمان هست. خب این 36% مستشاران هستند. تمام مستشارانی که از زمان رضا شاه استخدام شدند تمام اونها هستند 307 نفر، 307 مستشار، 111 تاش از آلمان بوده. ردیف اول. خب این مستشاران در کجا کار کردند؟ این مستشاران میخونم: تأسیس و اداره و خدمت در بانک ملی ایران، مدیر مطبعه مجلس شورای ملی یعنی چاپخونه، خدمت یا تدریس در مدرسه صنعتی دولتی، انجام امور مربوط به راه آهن، مهندسی معدن، شیمیست، خدمت در زرافخانه دولتی، رئیس اداره محاسبات، مهندسی طراح، هنرستان دولتی، خدمت در هنرستان فارس، حشر شناس، تدریس علوم تربیتی در دانشسرای عالی، خدمت در اداره کل فلاحت، این همون چیزیست که بعدا شد وزارت کشاورزی، تدریس در دانشگاه تهران، تعلیم هنر در اداره کل صناعت و معادن، سرپرستی ماشینالات جدید چاپ در چاپخانه مجلس، کارهای فوتوگراور در چاپخونه مجلس، تعلیم الکترونیک در دانشکده صنعتی، تدریس در آموزشگاه های پیشه و هنر، رئیس لابراتوار، تهیه سرم و واکسن و تفتیش صحی حیوانات. این 111 نفر از آلمان دبیرشته ها بودند. خب حالا آیا این همون روح قرارداد 1919 است؟ که همه مستشاران باید از انگلیس باشن؟ خب دوم چی؟ دوم 61 نفر از فرانسه. این فرانسه 19% مستشاران داشته. در چه کارهای خدمت کردن؟ تدریس در مدرسه حقوق، انجام امور مربوط به راه آهن، متخصص جنگل، متخصص الکترونیک و مکانیک، جهت کار با دستگاه DC، مشاور حقوقی، اصلاح و تکمیل مدارس متوسطه و عالیه، مدیره مدرسه دارالمعلمات، رئیس صحیه مملکتی، همون بهداشت و بهداشتی، راندن کشتی صحی در بنادر جنوب، تعلیم طبیعیات و گیاهشناسی و حیوانشناسی، خدمت در اداره کل صلاحت، تدریس در دانشسرای عالی، استاد زمینشناسی و معدنشناسی در دانشگاه تهران، تهیه سرم و واکسن و تفتیش صحی حیوانات، تدریس در دانشکده حقوق، مدیر کتابخانه و موزه و داستانشناس، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر زن متخصص در امراض زنان برای خدمت در مریضخانه نسوان زنان. پس این دومین دولت بود با 61 مستشار. ببینید هیچ کدومش انگلیسی بودند. سومین کشور با 29 نفر در ردیف سوم قرار داشت، رومونین درصد. این 29 نفر مهندسی راه آهن، خدمت در وزارت مالیه، خدمت در اداره گمرکات، رئیس کل گمرکات، باز خدمت در اداره کل فلاحت، زوب آهن، شیمیست برای تربیت شاگرد و کارگرد در شعبه رنگرزی مؤسسه پالی. سومین کشور سوئیس بود با 23 کارشناس. این 23 کارشناس در دو قسمت، در دو جا بودن، یکی خدمت با دستگاه بیسیم، یکی انجام امور مربوط به راه. شوید با 17 کارشناس در ردیف پنجم. این 17 کارشناس در انجام امور مربوط به راه آهن، به سطحی قسمت کارخانجات تعمیر راه آهن، مهندس و متخصص پلسازی، خدمت در اداره مرکزی راه آهن. امریکای شمالی با 13 مستشار در ردیف ششم. تدریس تشریع عملی در دانشگاه عالی، تدریس در دانشگاه تهران، خدمت در راه آهن جنوب. چین با 10 مستشار در ردیف هفتم. مستشاران چینی در چای سازی و بامبو سازی، بامبو سازی نمیدونم با نی چیزایی می ساختند، از چین 10 نفر آوردند در ردیف هفتم. خیلی ممنون که راهنمایی فرمودید. 6 نفر از دانمارک در امور تشکیلات و ساختمان بنادر، کارهای ساختمانی راه آهن، متخصص ماهیشناس برای امور ماهیگیری از دانمارک. نجارستان در ردیف هشتم. بله، 6 نفر هم اون دانمارک و هم مجارستان، هر دوتاشون 6 نفر هم دارن، هر دوتا در ردیف هشتم هستن. اون 6 نفرشون بیتار، بیتار پزشک، بیتار میکروب شناس، بیتار بهداشت حیوانات، باز امور مربوط به راه. اتریش با 5 کارشناس در ردیف نهم، خدمت در اداره کل فلاحت، تهیه سرم و واکسن، تدریس در اداره کل فلاحت، کارهای ساختمانی راه. نروژ با 4 کارشناس در ردیف در ردیف 13 اداره امور برتون. وقتی از 9 میریم 13 برای که مثلا 8 دو تا دولت هستن، بعدش که میخوایم حساب کنیم باید بگیم 8 و 9. وقتی که بعدش این آقا در حال نروژ با 4 کارشناس میشه 13. اداره امور بهره برداری راه آهن جنوب، کارهای ساختمانی راه آهن. یوگسلاواکی با 4 کارشناس ردیف 10. تدریس جنگلبانی و فلاحت، کارهای ساختمانی راه آهن. ایتالیا با 3 کارشناس متخصص بطری سازی، خدمت در اداره کل سلاحت. حالا میرسیم به انگلستان، خوب گوش کنید ببینید اینها چقدر مزدور و خائن و دروغگو هستند. انگلستان در تمام طول سلطنت، سلطنت رضا شاه، دو مستشار فقط داشته در ایران، دو مستشار یعنی حسابدار و محاسب متخصص. تموم شد. بلند برم دوتا، یعنی انگلستان و لوتونی و هلند هر کدوم دوتا داشتن، همه در ردیف دوازدهم قرار میگیرن. لوتونی هم کارهای ساختمانی راهن و هلند هم دوتا متخصص چایکاری. استونی و بلغارستان و سوریه و لبنان و روسیه و فلسطین و ژاپن و لهستان و یونان هر کدوم یک کارشناس. استونی و بلغارستان و سوریه و لبنان روسیه را همیشون جز لهستان حشرشناس بوده و یونان تعلیم زراعت و خشک کردن چطور. این 307 کارشناس اون هم جاشون وقتی که قدرت قرارداد 1919 قرار بوده تمام کارشناس ها بدون استثناء از انگلستان باشن، فقط دو کشور فرانسه و بلژیک، اونم تا وقتی که اون قرارداد اون مستشاران تموم میشه در ایران باشن. بعد هم در اندازه هیچ متخصصی خارج از انگلستان نباشه. به رضا شاه دو تا مستشار از 307 نفر مستشار فقط از انگلستان استخدام کرده. آیا بی‌وجدانی نیست؟ ناجوانمردی نیست؟ غرض‌ورزی نیست که بگن رضا شاه آمد روح قرارداد 1919 را اجرا کرد و آمد این همون کاره که 1919 میخواستن بکنن رضا شاه روح قرارداد اجرا کرد. خیلی حالا من برای که بگم که رضا شاه هیچ کاری به دستور انگلستان نکرده، آقا این تمام ماشین آلات، تمام صنعت ایران، تمام ارتش ایران قرار بود که توسط مستشاران انجام بشه. یک کتابی است به اسم رستاخیز ایران، گردآورنده فتح‌الله نوری اسفندیاری. این آقای نوری اسفندیاری در سفارت ایران در انگلستان خدمت می‌کرده، در اونجا بریده جراید مربوط به ایران بوده، باید برای آگاهی رضا شاه می‌فرستاد، آگاهی دولت ایران. بعدن این بریده جراید نقل کرده، یک کتابی درست کرده. در اون وقت این جراید انگلستان از این کارهایی که رضا شاه می‌کرده دل پرخونی داشتند. در این کتاب شخص وقتی که می‌خونه که این روزنامه‌ها چه دشمنی با رضا شاه داشتند، دست می‌بره، حزم می‌کنه و به روح رضا شاه آفرین می‌فرسته. فروش ماشین، حالا من چند تا از اون خبرها رو براتون میخونم که شما هم لذت ببرید. میگه فروش ماشین های کشاورزی آلمانی به کشاورزان شمال ایران با مصرف پارچه های ایرانی. این نقل از کانتمپراری ریدیو مورخ فوریه 1926 در اینجا تاریخ روز در همون کتاب نیست، من هم فقط تاریخ ماه رو نقل کردم. اما مطلب اینه، یک کلنل آلمانی در شمال ایران اقامت گزید و آخرین نوع ماشین های کشاورزی را از آلمان وارد و در دسترس روستایان می گذارد. رضاخان بیش از هر چیز به تشویق صنایع داخلی معتقد است و فقط از پارچه های بافت کارخانجات وطن لباس خود را تهیه می کند و به تمام کارمندان دولت نیز دستور داده همین کار را بکند. صنعت قالی بافی و ظروف سفالین و مس و نقره را نیز تشویق می نماید. این مطلب از صفحه 256 اون کتابه. بعد میگه استخدام کارشناسان فنی آمریکایی و آلمانی برای راه نقل از تایم این انگلستان مورخ 5 آوریل 1926 15 فروردین 1305. برنامه وسیعی تهیه شده که طبق آن دولت ایران میتواند برای ساختمان راه آهن تحریزی و نقشه برداری کند و به این منظور کارشناسان فنی آمریکایی و آلمانی استخدام نموده است. ببینید آیا این طبق روح قرارداد 1919 آخه بی‌انصاف ها یک کم وجدان داشته باشید. باز اخطه میکنه چون میدونید دولت ایران بیسیم یعنی رادیوی اولین رادیویی که در ایران فرستنده رادیو بود از روسیه خرید. در انگلستان ببینید روزنامه مورنینگ پست مورخ 29 ژوئن 1926 یعنی 7 تیر ماه 1605 چطوری تخطئه کرده. بگید تهران 2 سال پیش وزارت جنگ برای تحویل یک ایستگاه قوی بیسیم و نصب آن در نزدیکی تهران همچنین 8 ایستگاه کوچکتر برای نصب در مراکز استانها قراردادی با دولت شوروی منعقد ساخت. دولت مورد معامله در حدود 300 هزار لیره و مهندسین روسی میبایستی این ایستگاه های مختلف را نصب نماید. سال گذشته ماشین ها و ادوات لازم ایستگاه مرکزی به تهران رسید و وعده قطعی داده شد که تمام ایستگاه ها در ماه فوریه گذشته به کار خواهد افتاد. پس از ماها تأخیر بالاخره جشن برنامه جشن افتتاح تنظیم گشت. مراسم افتتاح در 27 ماه آوریل گذشته برگزار شد و متصدیان روسی دستگاه بیسیم مدعی بودند که پیام های تهنیت‌آمیز از چیچرین کمیسر خارجه شوروی به عنوان وزیر خارجه ایران دریافت نمودند، ولی پس از صرف مبلغ 50,000 ریال دیگر جهت ساختمان وزارت جنگ اکنون متوجه شده است که این دستگاه ها و ماشین های تحویلی تمام ساخت قدیم و پس از سالها استعمار در روسیه و تعمیر به ایران فرستاده شده است. از این جهت دولت ایران بیش از 350 هزار لیره ضرر کرده است. این مطلب از صفحه 310 اون کتاب شما ببینید. بعد هم معلوم شد این انگلیسی ها دروغ گفتن، تخته کردن، اون دستگاه ها همه نبود. بعد حالا ببینید فرانسه در اون وقت روابط تجاری با ایران داشته، حالا ببینید چطوری میخوان فرانسه تحریک کنن که بس از این روابط برداره. تایمز هفتگی لندن مورخ 29 ژوئیه 1926، 6 مرداد 1305، دیگه فرانسه از امضای قرارداد سرویس هوایی ایران با یک بنگاه مقاطع کار آلمانی به نام ببخشید اگر بد تلفظ میکنم یونکرس اینجور نوشته، شاید تلفظش هم یونکرس باشه یا چیز دیگه اگر بود قبلا پوزش میخوام که سازمان آن روبه تکامل است رنجید خاطر گردید. آلمان با کامیون های خود ارتش ایران را مجهز ساخته. این نوشته روزنامه انگلیسیه. آلمان وقتی که قرار بود روح قرار داده رضا شاه اجرا کنه که همه لوازم ارتشی را از انگلستان بخره، آلمان با کامیون های خود ارتش ایران را مجهز ساخته و مقدار زیادی از حمل و نقل موتوری مملکت به وسیله اتومبیل های آلمانی صورت میگیرد. کارمندان بلژیکی به سرپرستی گمرکات مرزها مشغول و وظایف محوله را انجام میدهند. واگن های اصلی تهران نیز متعلق به بلژیکی هاست، ولی وزیر مختار این دولت به ترامواهای اصلی نظر خوبی ندارد زیرا ساختمان واگن ها بسیار کهنه و فرسوده و با حیثیت و آبروی همدیهنانش متناسب نمی باشد و تأسیس ترامواهای برقی نیز سرمایه زیاد می خواهد، در حالی که شهر 200,000 نفری تهران از عهده تحمیل آن بر نمی آید. معلومشون وقت تهران 200,000 جمعیت داشته. خب تجارت ایتالیا با ایران عبارت از واردات قماش و پارچه‌های ابریشمی. سینیر گالی وزیر مختار ایتالیا اقامت ها گاه بسیار زیبا و خالی برای خود و سفارت تهیه نموده است. این هم یک ناراحتی دیگه انگلیس. باز ایجاد آشوب تحریک انگلیس علیه رضا شاه. نقل از دیلی اکسپرس مورخ 21 اوت 1926 29 مرداد 1305 الله آباد جمعه 20 اوت. طبق گزارشی که از تهران رسیده شاهزاد سالارالدوله عموی شاه سابق برای تاج و تخت از دست رفته دوباره به تکاپو افتاده و یکی از عشایر نیرومند او را تقویت می نماید. خبرهایی که به تهران رسیده حاکی سردشت واقع در کردستان ایران به تصرف او افتاده و چند فوج سربازان دولتی برای سرکوبی او حرکت کردند. گزارش های دیگری که از مشهد رسیده مشکل است. شورش سختی که دامنه آن تا جنوب خاوری ایران کشیده شده رخ داده است. دوست محمد خان واسط بنپور که گمان میکرد شاه فعلی از سلطنت برکنار شده خود را برای هجوم به دزدان آماده ساخته است. البته میدونید که اون سالارالدوله سومین پسر مظفرالدین شاه بوده و عین سگ در خارج بوده. هر وقت انگلستان میخواسته ایران به ترسونه این میآورده و این شروع میکرده در کرمانشاه و اطراف اونجا شروع میکرد او کردن و که دولت ایران به ترسه که البته رضا شاه هم هیچ وقت از این خائن بترسید. خب حالا ممکنه الان این حرفایی که من عرض میکنم دشمنان رضا شاه بگن که آقا منظور رضا شاه منظور انگلستان که میخواست مستشار بفرست ایران تنها مستشار مالی و نظامی نبوده، اما او میخواسته از طریق تسلط بر تمام امور اساسی ایران منافع مادی خودش رو تامین کنه. الان مصاحبه ثابت کردن که صنعت ایران به دست انگلستان داده نشد، هر قلمش از یک کشور انگلیسی بود و اون مستشاران هم از کشورهای دیگه بودن، اما دشمنان انگلیس که دشمنان ایران که حاضر نیستن یا قبول کنن میگن آقا تنها این امور نظامی و مالی نبود، میخواست از جنبه های دیگه. اما با وقتی که میبینیم که ارتش مجهزی که رضا شاه به وجود آورد اون هم تحت تسلط و فرماندهی مستشاران نظامی نبود، اما قسمت همطور که عرض کردم قسمت عمده و حتی کل ماشینالات، تسلیحات، تجهیزات و لوازم و ابزار مورد نیاز ارتش همشون بدون استثناء از کشورهای غیر انگلیسی خریداری شد. یعنی باز منافع اونا رفت به جیب غیر انگلیسی. باز یادتون بیاد شنوندگان گرامی، تمام جوانان ایرانی که برای فراگیری روش‌های کار با تجهیزات و تسلیحات ارتشی و نظامی به خارج اعزام شدند، هیچ کدومشون به انگلستان نبود. کشتی‌های مورد نیاز نیروی دریایی به ایتالیا سفارش داده شد. ملوانان و ملاحان اونهایی که نیروی دریایی می‌خواست رفتند به ایتالیا، در اونجا تربیت شدن نه در انگلستان. نیروهای هوایی و زمینی ما با هواپیماها و تجهیزات و کامیونهای آلمانی مجهز شدند. خلبانها و تکنیسیانها در همون کشورها آموزش دیدند. یعنی مرتب ارتش ما میفرستاد به این کشورها و آلمان و ایتالیا و جاهای دیگه که اون مهندسین مورد نیاز ارتش تربیت کنند. قسمت عمده از سلاح‌های ارتش جدید ایران از چکسلواکی خریداری شد. فهم انگلستان اگر بود بسیار ناچیز بود. اما اگر قرارداد 1919 به مرحله اجرا در می آمد، نه فقط ارتش ایران به فرماندهی افسران انگلیسی، به صورت جزئی از ارتش امپراتوری بریتانیا قرار می گرفت، همواره در اختیار دولت انگلیس قرار داشت، بلکه تمام وسایل مورد نیازش از سیر تا پیاز با چه قیمتی و هر قیمتی که خود انگلستان دلش میخواست و میل داشت خودش تأمین میکرد به ایران میفروخت و آقای آرمیتاژ اسمیت هم پولاش میپرداخت از پول ایران. حالا بهش دانن این کارهایی که رضا شاه کرد اینا رو قرارداد 1919 بود، یک خورده وجدان داشته باشید. از آغاز به قدرت رسیدن این مرد بزرگ با مراقبت های شبانه روزی به سختگیری های این مرد، اولین گام های اساسی در این کشور به سوی صنعتی شدن برداشته شد. اما میبینیم که باز هم سهم قابل توجهی در این زمینه به انگلستان داده نشده. یعنی کارخانجات قند، پیمان، نخریسی، پارچه بافی، گونی بافی، حریر بافی، همه شون از آلمان خریداری شد. یک کارخانه هواپیماسازی به نام شهباز توسط متخصصان آلمانی در ایران تأسیس شد، البته با شهریور شوم دیست که مصدق میای میگی که اون روز روز آزادی مردم بود، همین شهریور دیست همه کارخانجاتی که نیمه تمام بود از بین رفت. کارخانه های برق تهران چکسلواکی ها به ایران فروخت، بندرسازی، پرسازی و قسمت عمده از پروژه عظیم راهن سرتاسری را کشورهای غیر از انگلستان به انجام رساندند و حتی سهم کشورهای نظیر دانمارک، سوئد و هلند جهت فروش لوازم و شرکت در اجرای پروژه های مورد نظر به مراتب بیش از انگلستان بود. قسمت عمده از دستگاه های پیشین لوازم مخابراتی ایران را دولت روسیه شوروی تامین کرد. اولین فرستنده رادیویی در ایران را همان کشور به وجود آورد. این انصاف های ناجوان مرد، مخرس، مزدور، بی‌وطن، آیا باز هم هیچ شما بگید روح قرار رضا شاه روح قرارداد 1919 اجرا کرد؟ آیا رضا شاه بزرگ در تمام مدت دمانداری خودش هیچ یک از امتیازاتی که مورد نظر و علاقه انگلستان بود به آن دولت داد؟ تا اونجا که قدرت داشت کوشش کرد که امتیازاتی هم که به انگلستان داده شده از انگلستان بگیره؟ چرا بی احساب هستید؟ چرا حاضر نیستید حق این مرد بزرگ ادا بشه؟ باز اجازه بدید من چند خبر، اگرچه وقت شنوندگان خیلی گرفته شده، باز هم من دلم میخواد چند خبر از اون ناراحتی هایی که در روزنامه های انگلیسی هست از همون کتاب آقای اسفندیاری بخونم. ابراز ناراحتی از شرکت ندادن انگلیسی ها در برنامه های عمرانی ایران، نقل از دیلی تلگراف مورخ 11 اوت 1926، 12 مرداد 1305. در اون روزنامه می‌نویسه چندی پیش برنامه وسیعی را که شاه جدید منظور رضا شاه و مستشارانش برای تسریع ساختمان جاده‌سازی موتوررو، را آهن، احداث قنوات از شمال به جنوب و از شرق به غرب کشور تحلیل نمودند، در این روزنامه مورد بحث قرار گرفت و اکنون معلوم می شود در صورت اجرای این برنامه از اطلاعات کارشناسان و مقاطع کاران انگلیسی خیلی کم و یا هیچ استفاده نخواهد شد. این برنامه زیر نظر هیئت مالی آمریکایی به ریاست دکتر میلسپو اجرا خواهد شد و گویا سرمهندسین راه آهن از کشورهای آمریکا، آلمان، سوئیس (پرانتز به مناسبت تخصص مهندسین فنی این کشور در راه آهن‌های کوهستانی) و چند نفری از فرانسه انتخاب خواهند شد. این در صفحه 1339 اون کتاب. باز هم از دخل از تایمز انگلستان مورخ 10 آگوست یا اوت 1926 18 مرداد 1305 میگه ورود نقشه‌برداران روسی به ایران برای نقشه‌برداری از کرانه‌های خزر و اندازگیری عمق بعضی قسمت‌ها هیئتی مرکب از 60 نفر روسی وارد تهران شدند و به همراه نمایندگان ایران به کار خود می‌پردازند. امنیت داخلی رفته رفته کمتر می‌شود. ببینید این هم داره تحریک می‌کنه. و دوست محمد خان در مرز بلوچستان تولید زحمت نموده و چند پادگان نظامی مراکز خود را در آن حدود ترک کردند، نه با تحریکات انگلستان. گزارش رسیده از گیلان هاتیست که جنگلی ها دوباره اجتماع نمودند. در نزدیکی قصر شیرین چند فقره دزدی شده و حتی در جاده تهران به اصفهان با وجود یک اسکورت نظامی راهزنان پست دولتی را به یغما بردند. از صفحه 341. ولی ببینید این شخص درست حس میکنه که درست در وقتی که رضا شاه داره کارها را انجام میده انگلستان چطوری داره تحریک میکنه. سالار دوله رو میاره اونجا، دوست محمد خان میبره اونجا، ایل قشقایی در اونجا، ایل بختیاری در اونجا، همه اینها شروع میکنن به تحریک. و حالا اینجا کتاب ها نوشته میشه در تقدیر از ایل مثلا قشقایی که چطوری در مقابل رضا شاه مقاومت کرده. باید لعنت فرستاد به این مقاومت ها. باز هم من از 20 مینیستر گاردین میخونم. 10 ژانویه 1927، 19 دی 1305. بالاخره شوروی به شرکت آلمانی دونکرس، همونی که تلفظش نمیدونستم، امتیازات خطوط هوایی ایران به دست ایران را به دست آوردند. چون چندی پیش پیشنهادهای انگلستان از جمله پیشنهاد ایجاد خط هوایی مورد موافقت ایران قرار واقع نگردید، از این رو باید گفت که کارکنان کمونیست در این کشور کاملا رخنه نمودند. چون انگلستان پیشنهاد کرده و رضا شاه پیشنهادش قبول نکرده و از روسیه امتیازات خطوط هوایی را داده به آلمان و روسیه، ادعا کرده در این کشور کمونیست‌ها رخنه کردند. شما ببینید چه وضعی رضا شاه داشته که هر کارش با چه کارشکنی های بوده. حالا یا باز هم بی‌انصافی نیست که این هم خدمات ما ندیده بگیریم و فکر کنیم این همینطور باز به سادگی و خدمات انجام داده. آقا هر خدمت ایشون با ده‌ها کارشکنی انگلستان انجام داده. جلوگیری ایران از پرواز هواپیماهای پستی انگلیس، نقل از تلفظ دین دیفرید یا هر جور تلفظ فارسی که نوشته هست، دی یا دی وی فری، مورخ 3 ژوئیه 1927. آقای ریمون ممکنه تحصیل بفرمان دی دی وی فری بوده یا چی بود؟ حال بعدا سوال میکنم. مورخ 3 ژوئیه بله؟
میکنم دی وی تلگرافه.
نه این نوشتهش من بعد میخونم دی دی فری اسمش هست. حالا باشه دی دی فری باید که نظیر او بوده. بله. حالا میگه مورخ 3 ژوئیه 1927، 11 تیر 1306، میگه دولت ایران پس از مذاکرات طولانی پرواز هواپیماهای پستی قاهره کراچی از فراز اراضی ایران موافقت نمود و اکنون به بهانه این که موافقت نامه مذکور به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده اجازه پرواز به هواپیماهای مذکور نمیدهد و در نتیجه خط هوایی مصر هندوستان از راه بغداد که امید زیادی به پیشرفت آن میرفت اکنون متوقف شده و چون این وضع قابل تحمل نیست وزارت خارجه انگلیس باید شدیداً به این عمل اعتراض بنماید. این هم صفحه 362. باز هم تحریکات انگلیس برای ایجاد ناامنی باعث شد. دفتر از تایمز مورخ 26 ژوئیه دیگه اختشاش عشایر در استان فارس نگرانی زیادی تولید نموده. البته خوشحالی زیاد داره انگلستان رای باشد. ایل بهارلو یکی از عشایر بزرگ عرب معروف به خمسه در جنوب ایران است، در نیمه ماه آوریل گذشته شوریدند و طولی نکشید که آتش شورش و اختشاش در قبیله قشقایی سرایت نمود. تدابیر جنگی عشایر ایران این بود که با جنگجویان غیر نظامی خود و حمله های پی در پی سواران کوهستانی با سرعت جنگ و گریز کرده و قوای دولتی را به ستوه بیاورند. این جنگاوران با بریدن سیم های تلگراف و خراب کردن راه های خود به داخل کوهستان یک خط زنجیر محاصره در منطقه وسیعی که شیراز و دهکده های اطراف آن را شامل بود تشکیل دادند. قوای دولتی تا اواسط ماه ژوئن بدون داشتن هیچ گونه خطوط ارتباطیه جنبه دفاعی به خود گرفت، یعنی ارتفاعات اطراف شهر را تصور کرده از حملات عشایر در جاده های کوهستانی جلوگیری کردند. ولی پس از تجدید تشکیلات نیروی دولتی و رسیدن قوای امدادیه وضع دگرگون شد و قوای دولتی به هجوم پرداخت و سرانجام مقاومت عشایر را در هم شکست. در حال حاضر یک نوع یأس و بدبینی نظامیان نظامیان و بسیاری کارمندان کشوری را فرا گرفته و همه آنها اختشاشات عشایر را از تحریکات ریشه‌دار انگلیسی ها می دانند. سرو 72 خب حالا شما ببینید واقعا دوری یا نه. حالا از این خبرها واقعا خیلی زیاد هست و الان دیگه من خیلی وقتتون گرفتم. فکر میکنم اگر بخوام همه رو بخونم هنوز یکی دو جلسه باید اختصاص داشته باشه به همین مختصر. اینها رو در این جلسه دیگه با اجازه من تمام میکنم. بدرود میگم به همه شنوندگان، آماده هستم سوال چیزی هست پاسخ بدم، ولی به شنوندگان عرض میکنم که ما هر خدمت رضا، این امروز نمونه از خدمات رضا شاه بود. اون خدمات اقداماتش ضد انگلیسی بود که همه میگن آقا رضا شاه اومد همه خدمت به انگلستان کرد. شما ببینید این یک مورد. آیا از نظر نظامی، از نظر مالی، از کارخانجات و صنایع، آیا یک ذره به انگلستان ارزش خدمتی کرده، نفعی به انگلستان رسونده؟ این نمونه خدماتشه. سایر خدمات اجتماعی که انجام داده، اون روحانیونی که یا آخوندهایی که یادی انگلیس بودن، چه دشمنی هایی با رضا شاه کردن، هر کدوم. الان وقتی که ما میشنویم که مثلا دولت تصمیم گرفت جاده بین فلان فلان یا راهن بین فلان فلان تأسیس کنه، فقط طوری باشه میتون تأسیس کنه، اونجا شما نمیتونید. هر کدوم از این خدمات چه ناراحتی های داشته. شما فکر کنید شناسنامه میخواست بده، چه مشکلات این روحانیون به وجود آوردن که مردم نرید اسم خود زنتون بگید برای خاطری که دولت میخواد زنتون طلاق بده خودش میگیره، یا مثلا نرید املاکتون صرف کنید برای خاطری دولت میخواد املاک شما رو آگاهی داشته باشید بخورید، نرید مثلا جاد سازی بکنید عشایر جنوب، دولت میخواد راهن بکشه بعد بیایه فرزندان شما ببره به سربازی، نرید. هر کدوم از خدمات اینها به سادگی انجام نشده. شما همینطور میخونید که رضا شاه فلان خدمتی کرد، های هر کدوم از خدمات با چه ناراحتی های انجام شده و چه زحمات بکشیده شده و از ایرانی ها چه افرادی کشته شدند. کاپیتالاسیون وقتی که رضا شاه لغو کرد، آیا کشورهای خارجی ساکت نشستند؟ چه کارهای انجام دادند؟ همون اعزام و مؤسس به خارج من باید یک دفعه شرح بدم که دولت انگلستان و دولت خارجی چه برنامه هایی رفتن نشستن صحبت کردن که آقا این صحیح نیسته که ما بیاییم تکنولوژی تشت کنیم، اختراع کنیم، درست کنیم و ایرانی ها مفت و مجانی بیاین اینا رو ببرن. بعد چجوری قرار شد که جلوگیری کنن از این عمل؟ یکی از این راه ها اینه که ایرانی هایی که میان اصلا روز اول مغزشوییشون کنن و اونها رو به جایی که برگردند در ایران خدمت کنند به صورت دشمن های ایران تربیت کنند. این طبق برنامه یه. حالا اگر که آقای مهری هم میگه نه این توطئه نیست، خب اون که خودش میکنه اینها. یا مثلا آقای بازرگان یکی از خیانت های بزرگ بزرگشی بود که تا اون روز تا اون روزی که مورد نظر من هست مهندسینی که میامدن مهندس شیمی باید میرفت کار شیمی انجام میداد، فیزیک کار فیزیک یا هر چیزی که در رشته خودش، مهندس راهن هم باید میرفت و راهن عملا مثل کارگر مثل رئیس اونها کار میکرد. اما آقای بازرگان آمد دو ماه اعتصاب برقرار کرد که نه، مهندسین باید ریاست جهار داشته باشند، یعنی از کارهایی که مربوط به حفظشون هست دست بردارن برن ریاست. و چون دولت ها هم انگلیسی بودن قبول کردن، از اون وقت به بعد دیگه این مهندسین شدن رئیس خارج از اون کادر خودشون. به انگلستان به این سادگی محصول به خارج نبود. شما الان ببینید، بررسی کنید، ببینید از هر صد محصولی که رفتن خارج چند نفر از اون زبده ها به ایران برگشتن و چند نفر دشمن ایران شدن به صورت تودهی و چریک و کمونیست و مجاهد و اینا، و اونهایی که برگشتن آیا از نظر تحصیلات در چه حدی بودند؟ برای چند نفر برگشتن و همونهایی هم که برگشتن که اومدن ایران به صورت دشمنان که در همون کاراشون پاشکی می بکنن. و عجب ببخشید که من می دونم دوستان ایران از این عرایزی که من کردم واقعا اعصابشون خرد میشه که چه بدبختی هایی که در ایران هست و ما برای ترقی ایران با چه دشواری هایی روبرو هستیم. با خیلی بزرش بخلان من تمام شد.
خواهش کنم، سپاس دارم به جناب شمشیری عزیز. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 20 اکتبر 28 مهر ماه. جناب شمشیری، من تازه متوجه شدم که اسکلت اصلی ایرانو با چه مدیریت و هوشیاری رضا شاه بزرگ به انجام رسونده. آوردن مستشارهایی برای موارد مهم کشاورزی، پارچه بافی، راهن و و مسائلی که شما یک یک تشریح کردید، این مستشاران خوشبختانه از چند کشور مختلف چه در اروپا چه در آسیا تهیه شده بود و به طور کلی بی خود نبود که ما در زمان محمد رضا شاه بزرگم پنجمین ارتش قدرتمند اون منطقه بودیم، در جهان بودیم. به خاطر پایه‌گذاری کشور ما رو در قسمت وحش شدن پادشاهیمون به همون امپراتوری‌های بزرگ، رضا شاه کاملاً رضا شاه بزرگ با یک حساب مدیریت عاقلانه، فیلسوفانه، یک اسطوره بود به نظر من که چنین کاری را انجام داد که امروز من متوجه شدم که این همه مستشار و هر کدومش برای خوشبختانه شما نام بردید که برای چه رشته ای اومده. واقعیتش نگاه بکنید، احتیاجات اون موقع بعد از قاجاریه، بعد از اون بدبختی که کشور ما نجات پیدا کرده بود، واقعا احتیاج به این چنین مستشارهایی داشتیم، اونم از فرهنگای مختلف چه آسیا چه اروپا. واقعا سپاس و درود فراوان به روح رضا شاه بزرگ میفرستیم که چقدر عاقلانه و فیلسوفانه پایه‌های فاصله 1400 سال ما رو چقدر زیبا پایه‌هاشو گذاشتن. و من چقدر سپاسگزارم از شما که هر دفعه با هر کنفرانسی که شما دارید من از وقایع درست تاریخ کشورم مطلع میشم. چقدر از شما من متشکرم. خواهش می‌کنم.
ممنون فقط فرمایشات شما رو من یک کلمه اضافه میکنم. شما فرمودید این همه مستشار که ما نیاز داشتیم در چه رشته ها در اداشا آورد، میخواستم این اضافه کنم مستشاران غیر انگلیس.
بله.
اینها همه از کشورهای غیر انگلیسی بودن. حالا آیا اونهای که تا حالا میگفتن رضا شاه روح قرارداد 1919 رو اجرا کرد، آیا واقعا هنوزم عقیده دارن؟ آیا از این هر خدمت رضا شاه چقدر نفع به انگلستان رسید؟ از تسلیحات ارتشی، از نیرو دریایی، از کارخانجات، از راه آهن و خیلی نه، همه توسط مهندسین غیر انگلیسی بود. و اگر قرارداد 1919 بود همه درآمد میرفت تو انگلستان. حالا یک شاهیش برد، اگر یک شاهی هم خیلی اغراق باشه، یک درصد خیلی کمی رفت به انگلستان. باید اینها خیلی خجالت زده باشن، اونهایی که میگن که بابا رضا شاه آمد روح قرارداد 1919 رو اجرا کرد.
مسلمن شایعاتی که اینا تا الان انجام دادن تاثیرگذار بوده، هم کتاب و کتابخونه و روزنامه ها دستشون بوده. آقای شمشیری، الان واقعا من چقدر خوشحالم که موقعیت جهان در این قرن 21 به جایی رسیده که شما عزیزانی که اطلاع دارید در این مورد کتاب ها چاپ کردید. درست مافیای دشمن سعی بر جلوگیری پخش اینا انجام دادن، ولی خوشحالیم که شما لطف میکنین هر هفته اطلاعات خودتون رو صوتی روی اینترنت و ماهواره پخش میکنید. واقعا سپاسگزارم. ضمن اینم خدمت شنوندگان عرض کنم که این سخنرانی امروز از فردا تو سایت آقای کاوه محسنی فارسی رو کلیک بکنید، لینکش اونجا هستش که میتونید از این استفاده بکنید تا هفته آینده که سایت هم آماده بشه و به طور کلی لینک های و تمام صحبت های آقای شمشیری دیگه در سایتی یا به نام آقای مهدی شمشیری یا هر نامی که خودشون انتخاب میکنن خواهیم داشت. خواهش میکنم آقای شمشیری.
خیلی ممنون. در این شما هم تشکر کرد که این پایگاه ایجاد کردید که من بتونم بیایم و این حرف هایی که مدت هاست میخواستم بزنم در این رادیو بزنم. و شما خودتون اطلاع دارید که چه دست هایی هر هفته کوشش میکنه که من در اون رادیو نباشم. و حتما خودتون قسمت هایی میدونید و قسمت های زیادی رو نمیدونید، اما در هر حال شما یک قسمت از قسمت مهمی از این امر هستید که این عرایض من پخش بشه و من هم به نوبه خودم سپاسگزار هستم. و این که از شنوندگان خواهش میکنم وقتی که این خدمات رضا شاه میشنوند که آقا رضا شاه راه آهن درست کرد، برن ببینن چه جوری چه زحماتی کشید. نیروی دریایی درست کرد به همین سادگی بود. کاپیتالاسیون لغو کرد خیلی ساده، بله الان میگیم با یه جمله. کارخونه ذوب آهن در کرج، هیچکس باور نمیکنه رضا شاه قبل از اون که بر کنار بشه کارخونه ذوب آهن در کرج درست کرده بود. انگلستان ما رو از دمش برد. آیا شما میدونید لغو اسکناس چقدر به نفع ایران بود؟ علاقا در هر حال اینها همه مطالب است. با عرض پوزش من دیگه برای آخرین دفعه بدرود میگم.